بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ينكتير در مورد مباحث قبلی عرض میکنم، اونم این که اون روایاتی که ما احیانا خوندیم و اشاره کردیم، بندم تعمدن این مقدار برجسته کردم مسئله وجود اختلافات بین اصحاب ائمه رو خب دوستان عنایت داشته باشن. خود روایاتم اشاره میکنه که این اختلافات متفاوته، گاهی اوقات ناشی از تعمد ائمه است در ایجاد اختلاف برای غرض تقیه، گاهی اوقات ناشی از سطوح فهم مخاطبین، گاهی اوقات ناشی از نوع سلیقه کاری مخاطبین و فضایی که مخاطب اون نیاز داره در کدام جهت تربیت بشه، گاهی اوقات هم متاسفانه ناشی از هوای نفسه، گاهی اوقات هم متاسفانه ناشی از حب مال و جاه و ایناست، گاهی اوقات متاسفانه ناشی از نفوذه. خواستم این عرض کنم که این دید به دوستان القا نشود که یک حالت سوء ظنی نسبت به علما و بزرگان شکل بگیره. یعنی عزیزان اصل اولی رو نسبت به همه علمای اسلام بر حسن ظن بگذارن، اعم از فقها، متکلمین، محدثین، فلاسفه، مفسرین. یعنی یک نگاه حسن ظنی داشته باشیم به این که اینها سوء ظنی نسبت به کتاب نداشتن، نسبت به رسول اکرم و شریعت رسول اکرم اینها حسن نیت داشتن. اینها رو اصل بعد این حالت مثبت بودنش بگیریم و نوع نگاهمون نوع نگاه حتی کانه نباشه. این یه نکته بود حالا خواستم محضر رفقا عرض بکنم. حالا در این حال که آدم باید بصیرت داشته باشه، هوشیار باشه، کلاه سرش نره، در این حال هم نباید همینطور بدون دلیل قضاوت منفی و سوء ظن داشته باشه. این هم یک نکته خدمت عزیزان خواست مطرح کنیم. جالبم هست، من دیروز به بند خدای مباحثه داشتم، بحث در مورد یکی از مسائل اختلافی معروف بین شهید صدر و مشهور بعد شیخ آخون بود. این بحث بود در اختلاف بین شهید صدر و مرحوم نائینی و اینا. بنده با رفیقمون عرض کردم که اینجا واقعش نه که شهید صدر نیومده فرمایش اون بزرگوار رو رد کنه، بلکه اومده اون رو تکمیل کنه. فرمایش اون بزرگوار نقصی داشته که شهید صدر رحمت الله علیه اومده با توضیحات خودش اون مبنای مرحوم نائینی رو امتداد داده و اون مجموعه فرمایش مرحوم نائینی قسمتی نقص داشت، اون نقص رو ایش اومده اون خلأ رو پر کرد. یعنی من بهشون بعد گفتم، گفتم واقعش اینه که این اختلافاتی که ما حتی مسائل نظری بین بزرگانمون میدیدیم کسی دقت بکنه اینا خیلیش قابل جمعه، خیلیش قابل دفاعه. این مقدار دست بردن میخواد، این مقدار عزم که یه مسئله رو از زوایای مختلف دیدن و گفتن شده و اینو با جدی هم عرض کردیم، یعنی واقعا از ته دلمون دنبال خدا گفتیم که اینه. یعنی خیلی از موارد همینه که به هر حال یک بزرگواری تو یک مسئله چهار تا مؤلفه رو دیده یه چیزی گفته، عالم بعدی مثلا پنج تا مؤلفه رو دیده یه چیز دیگه گفته، ولی خب با همون چهار تا مؤلفه اگر قرار بود خود این بنده خدا همون حرفو میزن مثلا. یعنی یک نگاه ایجابی انسان داشته باشه به بزرگان و خب این نکته تأکید ما بود. و خواستم دوستان توجه داشته باشن اگر ما حالا یه چند جلسه تعمدن رفقا رو نسبت به یک سری آفات بین روحانیت حساس کردیم، در این حال این ورش هم باز تعمدن با دوستان مطرح بکنیم که نگاه یک نگاه ایجابی باید باشه و نگاه سلبی نداشته باشه. این یک نکته با دوستان. جلسه قبلیمون به اینجا رسید که یک برداشتی مرحوم عاشق حسن صاحب معالم و یکی از اخباریون داشتن، او یا اشتباه نکنم مرحوم سید صد به درست یادم داشت و او یا ایشون، مبنی بر این که در اختلاف برداشت های دوگانه بین محقق و فاضل علامه در کلام شیخ الطائفه این شده که حق رو دادن به برداشت محقق، گفتن که جناب محقق برداشتش از شیخ الطائفه برداشته درستیه، علامه در برداشت از حرف شیخ الطائفه اشتباه کرده و در نتیجه گفتن که حرف بین شیخ الطائفه و سید مرتضی دوتا نیست، یه مناقشه جدی بین این دو نفر از علمای ما نیست، بلکه اینها با همدیگه یه مناقشه لفظی دارن و اختلاف خیلی جدی بین اینا وجود نداره. یک قسمتی از مباحث و حالا خود دوستان طبعا خوندن، مسئله خیلی پیچیده این نیست، مطلب آسان و روشنی بود. بنده یه بخشی از اون قسمت‌های پایانی کلام سید صد رو خواستم با دوستان بخونیم. یعنی سید صد یک نظری دارد و می‌فرماید که خب محقق درست فهمیده فرمایش شیخ الطائفه رو و علامه اشتباه کرد. بعد میخواد یه ریشه یابی بکنه. والذی اوقع العلامة فی هذا الوهم ما ذکره الشیخ فی العده. سید خواسته ریشه یابی کنه اشتباه علامه رو، فرموده که ریشه اینا برمیگرده به یک عبارت عده. من انه یجوز العمل به خبر العدل الامامی. این که عده گفته عمل به خبر عدل امامی جایزه، این علامه رو به اشتباه انداخته. ولم یتعمل بقیت الکلام کما تعمله المحقق. من اگر علامه ادامه حرف شیخ رو هم خوب میخوند میفهمید که برداشت دایش محقق درست بوده، که دایش محقق اون برداشت که کرد همون چیزی که ما اخباریین هم دوست داریم. و یعلم انه انما یجوز العمل بهذا الاخبار التي روت الاصحاب و اجتمعوا على جواز العمل بها. تا محقق تا علامه بداند که شیخ تجویز میکند عمل به این اخباری که اصحاب اینا رو نقل کردن و اجتماع کردن و
برای اینکه جایزه به این عمل بکنیم و ذالکم ما یوجب علم به صحتها. خب اگر قرار باشه اصحاب روایتی رو نقل بکنن، در کتبشون بیاورن و اجماع بکنن که عمل به این جایزه، خب این موجب میشه که آدم علم به صحت پیدا کنه دیگه. کدوم احتفاق قرینه بهتر از این؟ یه احتفاق قرینه جدی خب که نشون بده یه خبر مفیده، علم لذا حجت. پس شیخ الطائفه هم اگر میگوید روایات حجته، به خاطر اینکه محفوف به قرینه است میگوید حجته. خب پس اون حرف اولی که علامه برداشت کرده بود از کلام شیخ که خبر ظنی حجت باشه، این درست نیست. لا ان کل خبر یرویه عدل امامی یجب العمل به، نه اینکه هر خبری که عدل امامی ولو ظن آور باشه حجت باشه، این نیست. و الا فکیف یظن باکابر الفرقه الناجیه و اصحاب ائمه صلوات الله علیهم اجمعین مع قدرتهم علی اخذ اصول الدین و فروعه منهم علیهم السلام به طریق الیقین ان یؤولوا فیهما علی اخبار الآحاد المجرده. مثلا مگه میشه بزرگان شیعه و اصحاب ائمه با اینکه میتونن از ائمه شکل قطعی اصول و فروع بپرسن، بیان و از اخبار گمان‌آور بخواهن دین رو یاد بگیرن؟ اصلا مگه میشه؟ من موندم واقعا این بزرگوار چطوری داشته فضای عصر ائمه و زندگی ائمه و شاگردان ائمه رو تصور میکرده، من نمیفهم. شیخم پایین میگه، شیخم یه مقداری لحظه مختصر تند میگه، واقعا این حرف ایشون نشون میده ایشون چه تصوری از تاریخ داشته. من گاهی اوقات واقعا میمونم، ما خیلی از اوقات مثلا تو فضای حجره نشینی خودمون محدود میشیم و یک ذهنیت خاصی احیانا نسبت به واقعیات زندگی مردم پیدا میکنیم که واقعی نیست. اینه نمیتونم. ما ان مذهب العلامه و غیره، خود علامه معتقد است که در مورد اصول دین باید شخص به دلیل قطعی برسه و خبر ظنی در اصول دین حجت نیست. و ان المقلد فی ذلک، کسی که میآید تقلید میکنه، ظاهرا منظورش از تقلید اینه که یعنی پشت سر روایات ظنی میفته در عقاید، این خارج از رفقه الاسلامی کافر. یه بحث با دوستان داشتیم در مورد مسئله مقلده و معنای مقلده داره. ما یه مقلده داریم، نه اصطلاحاتی دیگه، یه مقلده داریم در تاریخچه فقه مطرح میشه، منظور فقهایی هستن بعد از شیخ الطائفه تا زمان ابن ادریس که اینها شدیداً تحت تأثیر شیخ الطائفه بودن و خیلی دیگه از شیخ الطائفه حساب می‌بردن، تقریباً 100 سال. به این فقها احیاناً میگوین مقلده، این یه اصطلاح مقلده. یه تقلید هم اینه که ماها خودمون الان میگیم تقلید و اجتهاد، الان ما میگیم اینم یه اصطلاح تقلیده. یه اصطلاح تقلیدی هم هست که ما چند جلسه قبل کنات رفقا توضیح دادیم اگه یادتون باشه، بحث شد اونجا. شیخ الطائفه گفت آقای مقلده آقا اصحاب جملن که گفته مقلدن، خیلی آتشو تون نباشه. واقعا اگه کسی مقلد باشه با طبق نظر علامه میشه کافر. فرماد جناب علامه، تو که مبنات اینه، واقعا میتونی بگویی که بزرگان شیعه اینطوری بودن؟ تو میتوانی چیزی را که خودت کفر میدونی به بزرگان شیعه نسبت بدی؟ خب یعنی واقعا ما باید از سید صدر بپرسیم علامه یعنی یک چنین لغزشی کرده جناب سید صدر؟ یعنی علامه اومده چیزی را که خودش کفر میداند این رو به بزرگان شیعه نسبت داده و از روی غفلت و از روی اینکه به لوازم حرفش توجه نداشته اومده چنین اشتباهی کرده علامه؟ خیلی دیگه شما علامه رو پایین آوردی. بهشون ولم نمیکنه. ولل علامت و غیره کثیر من هذا الغفلات لالفت اذهان بصور العامه. بعد علامه و غیر علامه خیلی از این اشتباهات دارن. به خاطر اینکه با اصول سنی اونس داشتم عرض کردم دیگه، بهتون گفتم، شایدم چند بار تا رو گفتم، اخباریین یکی از اون چیزایی که علم میکنن هی سر اصول بزنن اشتباهات علامه. علامه هم خب ماشاءالله کسی رو تعلیف تحت فتاوا هم توش حرفاش زیاد پیش میاد، خب یه مشکلات ایجاد میشه. اما دیگه اینقدر خداییش، یعنی یه جایی هم که علامه اشتباه نکرده اینا به زور و عهده علامه گذاشتن که شما اشتباه کردید، بعد اونم به پای اصول گذاشتن که شما چون با اصول سنی ها سر کار میزنید و اصولی هستید اینطوری شدید. بعد یه ادعای عجیب که مذا من تتبع کتب القدما و عرف احوالهم قطع بن الاخبارین من اصابنا لم یکونو یا اولون فی اقائدهم الا على الاخبار متواتره اول آهاد المحفوفت بالقرآن المبیعت دلتن. سابقا یه توضیح دادم کلمه اخبارین خود این یک اصطلاحی که توش حرفه، این که قدمای ما احیانا یک سرشون اخباری بودن، این اخبارین با شما دوتای به زور خودتون اونا رو یکی نکنید، بگید آقا اونم قدمای اصحاب اخباری بودن با هم اخباری هستیم، اون اخباری بودن اونا با اخباری بودن شما تفاوت داره. شیخ پایین اینا رو توضیح میده و جواب میده به سید صدر. خب فهمید که آقا علمای ما در مسائل اعتقادیشون، حالا بلکه ظاهر فرمایش ایشون اینه که حتی در مسائل فروع دینیشون یا بر خبر متواتر اعتماد میکرد، انگار در فروع دینی متواتر کمه، یا بر خبر واحد محفوف به قرائن. اما خبر واحد یعنی خبر واحد مجرد غیر محفوف به قرائن، خبر واحد مجرد لا یوجب عندهم الاحتیاط دون القضاء والافتاء. این تا تهش خدایش گفته ها ولم نکرده سیدی زن، میگه خبر واحد موجب شد که احتیاط بکنن اما فتوام ندن. ما نمیدونیم این همه خبر واحد ما داریم واقعا این خبر واحد این اندازه اینا همشون محفوظ به قرینه هست، خدایش امینه محفوظ به قرینه هستن اینا. طوری صحبت میکنه مثلا انگار مثلا خبر واحد مجرد 4-5 تا، میگه آقا این 4-5 تایی هم که تو کتب اربعه نیستن، تو کتب های معروف نیستن، این 4-5 تا روایت تو کتب مثلا نیمه معتبر و اینا وارد شده، حالا اون 4-5 رو هم احتیاط میکنه. مثلا کدوم فقه ما اینطوری بوده؟ فقهای ما کدوم فتواشون اینطوری؟ خب والله الهادی، شیخ هم میگه انتها کلام. اقول شیخ الله رحمت الله علی زیر بار حرفای ایشون نمیره، میگه اولا اینی که شما اصرار دارید مثل محقق شیخ و طائفه و سیده با هم آشتی بدی، این زوره. عبارت شیخ و طائفه صریح هست در اینکه ایشون در مورد خبر مجرد بحث میکنه و اون رو حجت میدونه. به عبارت دیگر اینطوری بگیم، ما یک دست روایت داریم، عملا داریم میبینیم علما شیعه به این عمل میکنن، حجت میدونن. ما یک سری روایت ها اینچنین داریم که میبینیم علمای شیعه به اینا رجوع میکنن و اینها رو قبول دارن. تحلیل شیخ الطائفه و سید مرتضی از این صحنه متفاوته. سید مرتضی میگوید که آها من میبینم علمای ما دارن به این روایت ها عمل میکنن، اما چون مبناشون اینه که فقط خبر علمی علم حجته و خبر ظنی حجت نیست، اگه دارن عمل میکنن چون این اخبار محفوف به قرائنن و براشون علم‌آور بوده، چون محفوف به قرائنن و براشون علم‌آور بوده علمای ما دارن به این عمل میکنن، ولی مبناشون اگر ظن‌آور باشه این حجت نیست. همین صحنه رو شیخ توصی رضوان الله علیه دیده، شیخ توصی میگوید که آقا چون مبنای علمای ما حجیت خبر زنیه عمل میکنن، این خبر هم زنیه. یعنی در ریشه یابی اصولی چرایی عمل علما اینکه مبنای علما چی اختلافه. همه قبول دارن، هر دو نفر قبول دارن که اجماع داریم بر عمل به این روایتی که کتب شیعه هست. آقا کامل و زیارات بصائر و درجات، نمیدونم جامعه و زندیه، چیه این کتاب هایی که هست، این کتاب ها محاسب برقیه، اینها دست علمای شیعه داره بهش عمل میشه. هم دارن عمل میکنن، اجماع بر عمل کردن به این کتاب ها هست. تو این نکته بین سید مرتضی و شیخ الطائفه اشراک نظر بود. اما هر سر اینه که مبنای لطفا میکروفونش رو ببندی. هر سر اینه که مبنای این عمل چی؟ مبنای یکی این است که این اخبار ظنی اند، اما خبر ظنی را علمای ما حجت میدانند و عمل میکنند. مبنای سید مرتضی اینه که نه، مبنای علمای ما عدم حجیت خبر ظنیه، ولی چون علمای ما اینها رو محبوب به قرائن میدانند دارن بهش عمل میکنند. و در نتیجه در مسئله‌ای که ما الان توش هستیم، یعنی اصلا عنوان مسئله ما جاییه که یک خبر واحد مجرد از قرائن باشه، اینجا داریم ما نزاع میکنیم. به این که برسی بین سید مرتضی و شیخ الطائفه نزاع جدی خواهد بود. سید مرتضی خواهد گفت که اجماع علمای شیعه بر عمل به روایات این خبر رو نمیگیره، بلکه علمای شیعه از اینجور اخبار اعراض میکنه. شیخ الطائفه خواهد گفت که نه، اجماع علمای شیعه بر عمل به اخبار همینه، یعنی همون خبر واحد ظناور. یعنی تو محل نزاع یک مناقشه واقعی بین سید مرتضی و شیخ الطائفه خواهیم داشت. خب عرضم که عبارت سید مرتضی رو تو مسائل تبانیات ببینید، از مناطق مختلف برای سید مرتضی استفتاءاتی که میشد ایشون جواب میداد، اینها تبدیل میشده به یک کتاب. حالا نمیدونم خودشون میکردن یا دوروریاشون کسانی بوده این استفتاءات رو جمع میکردن چی میکردن. به هر حال حالا یه آدمای عاقلی بوده که هم بودن که این علوم رو برای ما حفظ کردن. ای کاش همه کتابهای علمای ما برای ما میمونه. ببینم اخیرا داشتم میخوندم، میگن ابن جنید چقدر کتاب داشته که حالا یکی هم میدونید دست ما نیست از آثار ابن جنید، یکی هم دست ما نرسیده، هیچی از ابن جنید دست ما نیست. اخیرا داشتم میخوندم که اوه چقدر ایشون کتاب داشته. مثلا یه نمونه دیگه. خب عبارت تبانیات چیزینه سیدینه، ان اکثر اخبارنا المرویه فی کتبنا معلومتون مقتوعن علا صحتها اما به تواتر او به امارتن و علامتن تدل علا صحتها و صدق رواتها فهی موجود للعلم و فیدت للقد. باید اینطوری اخبار ها محفوظ به قرائنن و این وجد ناها فل کتب مودعتن به سند مخصوص و من طریق الاحاد. بله، روش تألیف و تدوین این بوده که خبرها رو با یه دونه سند بیان بگن که خبر مرسل نشه. برای اینکه خبر مرسل نشه واسه هر خبر یه دونه سند نقل می‌کردن. اما خدا میدونه چقدر قرائن بر درست بودن این خبر داشتیم و داریم و داریم. زمان سید مرتضی این هنوز بودن دیگه، این قرائن قبل از آتش سوزی کتابخونه شیخ الطائفه هست. سید مرتضی موقع که کتابخونه رو آتش دادن از دنیا رفته بوده، این در زمان حیاتش که اینا رو نوشته کتابخونه اینا موجود بوده. ایشون میگه آقا جان روایت‌های ما کل قرائن بود. به عبارت دیگر ایشون گندم میخوان بگویند که آقا هر یه دونه روایت ما احیانا چندین سند داره. و این نکته جدی هم هست، علمای ما اون موقع بندگان خدا خب طبیعی هم هست، نمیتونستن پیش بینی بکنن که چقدر این اسناد و این قرائن و شواهد از بین خواهد رفت. یه نکته مهمی است. ظاهرا علمای ما بندگان خدا فکر نمی‌کردن به سر اسناد و کتب این بلاها بیاد که در طول تاریخ اومد. بلایی مثل مثلا حمله سلجوقی ها، بعد از اون که حمله مغول ها، بعد بگو حالا به اعتبار حمله غربی ها بعد از جنگ های صلیبی و اینا، اصلا اینها رو علمای شیعه بندگان خدا پیش بینی نمی کردن. میگم ما از اینجور شواهد هم داریم که نشون میده خیلی قرائن شواهد و اسناد دستشون بوده. حالا مثلا این گفتن یکی رو نقل بکنیم که مرسل نشه، دیگه بخوایم همه رو نقل بکنیم کتاب حجیم میشه، خیلی اصلا کتاب بیمزه میشه، همش میخوای سند هرچی سند نقل بکنید. شما نگاه بکنید نجاشی یا شیخ اسم رواته که میارن نسبت به هر راوی یکی دو تا طریق از خودشون بیشتر نمیگن. حتی نجاشی اشتباه نکنم نجاشی دیگه تصدیق میکنه که من یه طریق میگم، در حالی که خودش با اون راوی چندین طریق داشته. دیگه همشو که نمیشه گفت، دیگه به هر حال کتاب شورش در میاد، طرف تو کتاب هی باید فقط سند بکنه، کتاب پر سند میشه. یکی رو میگیم که معلوم بشه ما به ایشون سند داریم، کتاب ایشون به شکل مثلا مسندی به ما رسیده، مرسل به ما نرسید. همین ایشون دیدی بوده. شیخ تو تهذیب اشتباه نکنم یه تعبیری دارد که میگوید احادیث در فضیلت صلوات بر حضرت زهرا سلام الله علیها یا زیارت ایشون متواتره. ایشون این تعبیر شیخ داره. خب خدایش کجا این احادیث که ما خبر نداریم، ولی شیخ میگه هست. یا جناب حرانی تو تحف به اون قسمت مواعظ امیر مؤمنان که میرسه میگوید اگر خطبه های توحیدی حضرت امیر رو من بخوام جمع کنم به اندازه کل کتاب تحف العقود میشه. من فقط یکشو نقل میکنم که حالا یه مورد نقل کنیم که از توحیدم چیزی اینجا نقل کرده باشیم. خب ببینید چقدر خطبه باید از حضرت امیر دست حرانی بوده باشه که بگوید فقط توحیدیاشو نقل بکنم اندازه کل تحف العقود میشه. خب این رو ما نداریم، کجا ما نداریم. یه نمونه های این چنین. بله، این فرمایش سید متصف. از اون بعد از شیخ یعبا ان اکتفافها با شیخ یا اخبار ما محفوظ به قرائن نیست، اون تعبیری که داشت که دیگه حالا خوندیم دیگه رد شد. و مجرد عمل سید و شیخ به خبرن خاصه، این که هر دو نفر به یک روایتی عمل میکنن، لدعوال اول تواتره و ثانی کون خبر الواحد حجه لا یلزم منه توافق ما فی مسئله حجت خبر الواحد و ثانی، یعنی لدع و ثانی کون خبر الواحد. عنایت دارید دیگه، واو ثانی را عطف کرده به جای اول، بعد خبر را عطف کرده به جای توادر، یعنی لدع و ثانی کون خبر الواحد حجتا، یعنی عطف مفرده اینه، عطف مفرده اینیه که معمولا برای عامل واحد، عطف مفرده اینه که معمولا برای عامل واحد. دعوا به اول جر داده به عنوان مضاف، به تواتر نصب داده به عنوان مصدر یا شبه اسم مصدر. اینم ثانی عطف شده به جای اول، کونم عطف شده به جای تواتر. اومد این که سید و شیخ، یکی میگه آقا چون متواتره ما بهش عمل میکنیم، یعنی علما اجماع دارن بهش عمل بکنن. شیخ هم میگوید چون علما اجماع دارن خبر واحد حجت به این رو باید عمل میکنن. خب این نشون نمیده که تو مسئله حجت خبر واحد اختلاف دارن، بلکه به عمل اختلاف دارن. فان الخلاف فیها یسمع، میگه اگه بخوای مطمئن بشی که این اختلاف یک اختلاف جدیه، یک مناقشه لفظیه نیست، جناب استرابادی ببین نقطه خلاف رو باید پیدا کنی. اینا واقعا کارهای درست شیخ انصاری. شما باید اینطوری مطلب رو نقد بکنید، یاد بگیرید. نه آقا به جایی میبینید دوتا اختلاف اینا وجود داره، حتما میبینید که آیا این اختلاف کجا ثمره داره. توجه به اون ثمره ها تو فهم اقوال اختلافی خیلی مهم. کجا بودم؟ بله. فان الخلاف فيها يثمر في خبر. فرمایشی داری؟ خواهش میکنم. فان الخلاف فيها يثمر في خبر يد السيد تواتره ولا يراه الشيخ جامعا لشرائط الخبر المعتبر وفي خبر يراه الشيخ جامعا ولم يحصل تواتر للسيد. میگه برو یه جایی رو پیدا بکن که طبق نظر یکی از این دو نفر حجت باشه، طبق نظر یکی دیگه حجت نباشه. اونجا میبینی که بله واقعا اینا مناقشاتشون جدیه. یه جایی رو پیدا کن که آقا سید میگه متواتره، شیخ میگه آقا این خبر واحد اصلا خبر واحد عدل امامی هم نیست، اونی که من میگم حجت اونم نیست. اونجا رو پیدا کن از شیخ، بعد ببین با هر دو عمل میکنن، میبینی نه هر دو عمل نمیکنن. یا برعکس یه جایی که شیخ میگوید اینجا خبر واحدی داریم که شرایط حجیت داره، سید هم میگه تواتر نداره. خب اونجا ببین هر دو عمل میکنن، ببین عمل نمیکنن، سید هم میگه عمل نمیکنن. از لیسه جمیع ما دو به نفر کتب متواترن اندست سید ولا جامعن شرایط حجیت اندست شیخ. ما این فرضم واقعا شدنیه ها، اینی که من دارم میگم جدیه. اینطور نیست که هر چیزی که در کتاب ها تعلیف شده نزد سید متواتر باشه و نزد شیخ هم عرضم که شرایط حجیت رو داشته باشه. عرضم این متواتر که میگوید، متواتر منظور متواتر و محفوظ به قرائن با هم ها. متواتر و منو تواتر میگید، یه خودتون احباب به قرائن هم بذارید کنار تواتر. خود تواتر یکی از قرائن اعتماد به خبره، بقیه قرائن هم محفوظ بشن با هم دیگه میشون قرائن مفید علم. خب ما دقت بکنیم، اینجور نیست که هر چیزی که در کتاب های ما داریم این متواتر نسته. ولی بله اینا آدم میشه برداشت بکنه، یعنی خودش هم گفت دیگه، زید مرتضی خودش داره میگه غالب روایت تا طبق تحلیل سید مرتضی محفوظ به قرائن بوده. خب شیخ اینو قبول نکرد. بعد اون مسئله اجماعی مطرح میکنه، یعنی همون صحنه ای که ما گفتیم این صحنه رو ما داریم، اینم نکته مهمی. خب صحنه ای که تو این صحنه شیخ میگوید ببین همه دارن عمل میکنند و چون این اخبار ظنیان معلوم میشه که همه خبر ظنی رو حجت میدونن. همین صحنه رو سید مرتضی داره با یه تحلیل دیگه. سید میگوید که ببین همه دارن عمل میکنند و همه فقط اخبار یقینی رو عمل میکنند نه گمانی رو. این اخبار معلوم میشود که یقینی هن، محفوظ به قرائن هن که دارن عمل میکنند. سید میتونم از اون برداره میگه. پس سید مرتضی و شیخ طوسی اتفاق نظر دارن در این که همه به این روایت ها عمل می کنن. آقا محاسن معمولون بهی؟ بگیم بله. بصائر الدرجات معمولون بهی عند اصحابنا اجمع؟ بگیم بله. جامع بزنطی معمولون بهی عند اصحابنا اجمع؟ هر دو بزرگوار می گوین بله. هر دو بزرگوار نسبت به این کتاب های علمای ما ادعای اجماع دارن که بهش عمل میشه و علمای ما قبول دارن. اما یکی میگوید علمای ما قبول دارن یعنی الف، دیگری میگوید علمای ما قبول دارن یعنی ب. تو تحلیل اختلاف. شیخ انصاری میفرماید جناب آقای اخباری، آقای سید صدر، این که هر دو بزرگوار شیخ و سید میگویند علمای ما اجماع دارند در اینکه به این روایت ها عمل بکنند، خود این اجماع یعنی چی؟ اجماع دارن شما بد فهمید. سید سعد اینطوری فهمیده، اجماع دارن یعنی این که تک تک این روایت ها اعتبارش بین علمای ما اجماعیه، تک تک این روایت هایی که کتب مشهور وجود داره عمل به اونا بین علمای ما اجماعیه، ولذا می فرماید که تک تک این روایات محفوف به قرائنه، محفوف به قرائن مفید علمه. و اشکال میکنه به شیخ توسی که آقا یه 4-5 تا روایت زنی آوردید، اون 4-5 تا که اصلا امکان نداره اکابر فرقه ناجیه بهش عمل بکنن. اینطوری وارد شده جناب سید سعد، در حالی که مسلماً نه شیخ الطائفه نه سید مرتضی منظورشون از این که اصحاب اجماعاً به این کتب عمل میکنن اونی که سید سعد گفته نیست و نمیتواند هم باشه، انصافاً نمیتواند هم باشه. ببینید منظور این بزرگواران که میفرماید این کتاب ها اجماعاً حجته، منظورشون کلیت این کتاب هاست، نه تک تک روایه. میفرماید روش علمای شیعه همگی این است به کتاب هایی مثل مثلا محاسن و بصائر و جامع رجوع میکنن، واسه اعتبار قائلن. مثلا ما میگوییم که اجماع حوزه علمی این است که مثلا کتاب المیزان کتاب معتبری. یعنی چی؟ یعنی همه علما این کتاب به عنوان کتاب سند در تفسیر قبول دارن. معناش این نیست که تک تک گزاره های المیزان نزد تک تک علمای حوزه درست هست، این نیست، باید آدم خوب بفهمه حرفو. یعنی جناب سید سعد خدایش من ندارم واقعا سوال میپرسم با آدم قربون شکل ماهت بره، این همه اختلاف فتاوا از زمان ائمه بین شاگردان بوده تا بیا برای بعدها و تعریف کتب فقهی و تا برسه به فقه مجرد از حدیث و اینا، این همه اختلاف فتاوا بوده اینا را شما نمیبینید قربون شکل ماهت برم. همین سید مرتضی با شیخ طوسی تو فرعیات فروع فقهی چقدر اختلاف دارن. برو استادشون شیخ مفید، برو استادشون شیخ صدوق و دیگران و دیگران و دیگران و دیگران، خروار خروار اختلاف فتاوا ما داریم. این که میگویند هر دو بزرگوار که علمای ما اجماع دارن به این کتاب ها عمل بکنن، یعنی بر کلیت اعتبار کتاب، یعنی این کتاب کتاب معتبریه، نه اینکه واو به واو حرفاش هر چی که هست حقه. حالا مثلا امام خمینی فرمودن که من تنها کسی که شهید بطهری میتونم آثارش رو 100% تایید کنم از این حرفا، آیا منظور این است که یعنی تک تک جمله هایی که تو آثار شهید بطهری از این حقه؟ اینه منظور؟ خب یعنی هر کی مثلا شهید بطهری رو نقد بکنه دیگه با امام خمینی چیزی مخالفت کرده؟ یه جایی شهید بطهری حرفی گفته که نقد بکنه با امام خمینی مخالفت کرده؟ یا یعنی بعد واسه کلیتشه میمان کلیت این حرف حق. که این فهما باید اصلاح بشن دیگه. شیخ میفرماد که جناب سید سعد اون اجماعی که این دو نفر گفتن منظورشون اجماع بر اصل حجیت این کتاب ها و منابع به شکل کلی، که این نکته ظاهرن در نظر سید مرتضی موجب بوده که بگوید تک تک روایاتش محفوف به قرائن مفید علمن نزد کسی که به این یه دونه روایت فتوا میده. یعنی کسی که به این یه دونه روایت فتوا میده از اسباب علم پیدا کردنش به این روایت اجماع علما نسبت به کلیت منبع بوده. شیخ طوسی رحمت الله علیه هم نظرش اینه که نه، این تک تک روایات موجود تو این منابع ممکنه ظنی باشه، که حتی ظاهرا هم هست، خیلی ظنیه، در این که اجماعا کلیت این کتاب کتاب معتبر و شواهد هم همین رو نشون میده، قطعا شواهد همین رو نشون میده. این حسام که ولو فرزا کونال اجماع علال عمل قرینه لکنه و غیر حاصل فی کل خبره، اگر قرار باشه که اجماع بر عمل قرینه باشه، این تو تک تک روایت که چنین چیزی وجود نداره. ما تا دلتون بخواد اختلاف داریم تو فروع فقهیه، به حیث یعلم او یزن ان حاضر خبر بالخصوص و کذا زاکه و زاکه و زاکه و زاکه مما اجمع علی عمل به. میشه گفت تک تک این روایات که مثلا تو مثلا محاسن برقیه اجماعیه، میشه اینو گفت. پس تو فروع فقهیه اینم اختلاف از کجاست؟ بل المراد الاجماع علی الرجوع الیها و العمل بها بعد حصول الوثوق من الراوی او در قرائن. بحثش اینه که بفهمن این منبع منبع معتبریه، شما میتونید به این منبع رجوع بکنید، احادیثش رو بررسی بکنید، سندن دلالتن با قرائن بررسی بکنید، فتوا بدید. مثل اینکه ما الان میگوییم کتاب وسائل شیعه اجماعا معتبر است. اجماعا معتبر است یعنی فقیه حق دارد وقتی میخواد فتوا بده رجوع کنه به کتاب وسائل شیعه، برش داره برق بزنه، حدیث رو توش پیدا بکنه، سندش رو دلالتش رو قرائن کنار سند رو بررسی بکنه و بهش فتوا بده. حالا ممکنم یعنی این مطلب اجماعی یعنی این، اما الان تو حوزه نگاه بکنی همه مراجع با هم اختلاف دارن. شما رساله مثلا حضرت آقا رو بردار مثلا با رساله آیت الله سیستانی، خب طبعا هیچ صفحه‌ای شاید نشه پیدا کرد که توش اختلاف فتوا نباشه و سایر علمای بزرگوار همشون همینطورن، حفظهم الله، اختلاف فتوا دارن، همشون هم میگن وسائلش یه حجته. چرا؟ یعنی میشه بهش رجوع کرد. حالا این رجوع میکنه میگه من اون روایت کذا رو قبول ندارم چون به نظر من سندش باطله، اون یکی میگه نه به نظر من سندش درسته، این میگه آقا جان این سند مثلا قابل جبران ضعفش، این میگه نه ضعفش قابل جبران نیست، یه تو دلالتی جای اختلاف میکنن، اما همه قبول دارن وسائلش یک کتاب معتبر. ولذا استثنى القميون كثيرا من الرجال نوادقه. ببین الان شیخ یه شواهد میاره، آقا کتاب نوادر الحکمه یکی از اون کتابای معتبری بوده که همه قبول داریم، خیلی کتاب معتبری بوده، شکی در اعتبارش نیست، بلا شک این کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی خیلی کتاب قویه، اصلا که عجیب غریبه، کتاب خیلی معتبری بوده. اما معذار قمیون اومدن گفتن آقا ما این چند روایتش رو قبول نداریم، چند روایتش رو استثناء کردن. اجماع بر اعتبار کتب مدونه یعنی این که اصل کتاب یعنی کتابی که میشه بهش رجوع کرد، ولی خب هر فقیه باید رجوع کنه فتوا بده. یا مثلا ابن ولید بحث روایات عبیدی حالا گفته اشتباه نکنم چه دیگه، اون شاگرد بله شاگرد یونس بن عبدالرحمن محمد ابن عیسی ابن عبید ابن یقین شاگرد جناب یونس ابن عبدالرحمن. خب جناب ابن ولید اشکال داشته، میگفته چیزایی که عبیدی نقل میکنه از یونس من قبول ندارم، با اینکه کتابش از کتابهای مشهور بوده. حالا اینو بحث طولانی داره نمیخوام توش وارد بشم، من یه چند جلسه با برخی از فقها عبیدی رو بحث کردیم، حالا اگر دیدم آماده شد و اینا تونو ما بارگذاری میکنیم رفقا هم استفاده کنن، ولی خب به نظرم یه تدوین نشده، یه جنبندی درست حسابی شیک قابل بارگذاری تو فضای مجازی رو هنوز پیدا نکرد. ول حاصل ان معنا الاجماع علی العمل بها عدم رد من جهت کونا اخبار آهای، یعنی که آقا جان اجماع هست بر اینکه اینا بهش عمل میشه، یعنی که به صرف خبر واحد بودن اینا رو رد نمیکنن، بلکه میگویند این منبع معتبره، برید بررسی بکنید ببینید که آیا شرایط حجیت طبق فتوای شما داره یا طبق مبنای شما شرایط حجیت نداره. نه اینکه اجماع داریم برای اینکه به تک تک این روایات علما عمل کردن لذا بگوییم این روایات تک تکشون محفوظ به قرائنن. جناب شیخ الطائفه به خاطر چند تا روایتی که دو گوشه کنار مثلا زنی داریم ما رو معطل کردی، این نیست.